حرکت می کنی و عده ای از دو طرف تو مؤمنان را برای پیوستن به این کاروان صدا می زنند. حقیقتاً چه جایگاهی دارند حضرات معصومین؟ ما خیلی باید شاکر الطاف حضرت حق باشیم که تا به این و در مسیر این بزرگواران قرار گرفته ایم. از طرفی مسئولیت ما بسیار بسیار سنگین هست. امتهای سابق در زمان انبیاء گذشته این کرامتها و این نعمتها رو نداشتند. درست است که همه انبیاء معصوم بودند، مقام والایی نزد حضرت حق داشتند، ما هیچ کدام از انبیاء سابق به سایه بزرگ منشی پیامبر ختمی مرتبت نمی رسند. درست است انبیاء سابق کتاب آسمانی داشتند، اما هیچ کتاب آسمانی همسنگ قرآن کریم نیست. درست است که انبیاء سابق وصی داشتند، اما اوصیای انبیاء سابق هیچ کدام به قدر و درجه حضرات معصومین ما نمی رسند. از طرفی مسئولیت ما بسیار بسیار سنگین است و فردای قیامت از ما سوال می کنند با داشتن چنین گوهرهای ارزشمندی چرا شما کوتاهی کردید در مسیر فهم حقایق، فهم امور ارزشمند زندگی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب بگشا گره ز کار من زار. یا رب یا رب الله یا رب یا کار من زاد. یارب یارب الله یارب رحمی رحمی که ز عبد عاجزم در همه کار. یارب یارب الله یارب یارب جز درگه تو کی بود درگاهی، جز درگه تو کی بود درگاهی. محروم 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 از این درم مکن یا غفار. مکن یا غفار. مولای 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 مولاي 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 مولاي. غافر الذنب للمصيب عفو قابل التوب ذو العطاء العميم مرسل المصطفى طفى البشير إلينا رحمة منه بالكلام القديم رحمة منه بالكلام القديم. ربنا ربنا
صدرك الجميل
ربنا
أين كأنبنا وأجرنا من حر نار الجحيم وأجرنا من حر نار الجحيم وأجرنا من حر نار الجحيم.
دوستان عاشق، سجاده نشینان مخلص، هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:40 و لحظه طلوع خورشید 7:09 خواهد بود. گویند زمانی که جنگ خندق به پایان رسید، رسول خدا صلوات الله علیه و آله به مدینه مراجعت کرد. هنگام ظهر امین وحی نازل شد و فرمان جنگ با یهودیان پیمان شکن بنی قریظه را از جانب حضرت حق اعلام کرد. همان وقت رسول اکرم مسلح شدند و به مسلمانان دستور دادند باید نماز عصر را در منطقه بنی قریظه بخوانید. دستور پیامبر انجام گرفت. ارتش اسلام بنی قریظه را به محاصره کشید. مدت محاصره طولانی شد. یهودیان به تنگ آمدند. به رسول حق پیام دادند ابولبابه را نزد ما فرست تا درباره وضع خود با او مشورت کنیم. رسول خدا به ابولبابه فرمودند نزد همپیمانان خود برو و ببین چه میگویند. ابولبابه وقتی وارد قلعه شد، یهودیان پرسیدند صلاح تو درباره ما چیست؟ آیا تسلیم شویم به همان صورتی که پیامبر میگوید تا هرچه مایل است نسبت به ما انجام دهد؟ جواب داد آری، تسلیم او شوید، ولی به همراه این جواب با دست خود به گلویش اشاره کرد، یعنی در صورت تسلیم بلافاصله به قتل می رسید. ولی از عمل خود پشیمان شد و فریاد زد آه به خدا و پیامبر خیانت کردم، زیرا حق نبود اسرار را فاش و امر پنهان را آشکار کنم. از قلعه به زیر آمد و یک سر به جانب مدینه رفت. وارد مسجد شد، با ریسمانی گردن خود را به یکی از ستونهای مسجد بست، ستونی که به ستون توبه معروف شد. گفت خود را آزاد نکنم مگر اینکه توبه ام پذیرفته شود یا بمیرم. رسول خدا از تأخیر ابولبابه جویا شد، داستانش را عرضه داشتند. فرمودند اگر نزد من می آمد از خداوند برای او طلب آمرزش می کردم، اما اکنون به جانب خدا روی آورده و خداوند نسبت به او سزاوارتر است، هرچه خواهد درباره اش انجام دهد. ابولبابه در مدتی که به ریسمان بسته بود روزها را روزه می گرفت و شبها به اندازه‌ای که بتواند خود را حفظ کند غذا می خورد. دخترش به وقت شب برایش غذا می آورد و وقت نیاز به وضو بازش می کرد. شبی در خانه ام سلمه آیه پذیرفته شدن توبه ابولبابه به رسول خدا نازل شد و گروهی دیگر به گناه خیش اعتراف کردند، عمل نیکو بدی را هم به هم آمیختند. باشد که خدا توبه آنان را بپذیرد، همانا خداوند آمرزنده مهربان است. پیامبر به ام سلمه فرمودند توبه ابولبابه پذیرفته شد. عرضه داشت یا رسول الله، اجازه می دهید قبولی توبه او را من به او بشارت دهم؟ فرمودند آری. ام سلمه سر از حجره بیرون کرد و قبولی توبه ابولبابه را به او بشارت داد. ابولبابه خدا را به این نعمت سپاس گفت. چند نفر از مسلمانان آمدند تا او را از ستون باز کنند. ابولبابه مانع شد و گفت به خدا سوگند نمیگذارم مرا باز کنید، مگر اینکه رسول خدا بیاید و مرا آزاد کند. پیامبر آمدند و فرمودند توبت قبول شد، اکنون به مانند وقتی هستی که از مادر متولد شده ای. سپس ریسمان از گردنش باز کرد. ابو لبابه گفت یا رسول الله، اجازه می دهی تمام اموالم را در راه خدا صدقه بدهم؟ فرمودند نه، اجازه 2/3 مال را گرفت. فرمودند نه، اجازه پرداخت 1/2 مال را گرفت. فرمودند نه، 1/3 آن را درخواست کرد. حضرت اجازه داد. سپاسگزارم که با برنامه خودتون صبح نیاز همراه هستید. خداوند حفظ کنه همه علمای بزرگوارمون رو که با درس گرفتن از سیره اون بزرگواران زندگیمون رو همیشه نورانی میکنیم. در محضر لاهوتیان یکی از بخش‌های صبح نیاز هست، به اتفاق میشنویم.
در محضر لاهوتیان،
حجت الاسلام و المسلمین، میر سید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در کتاب شریف کافی از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه روایتی رو نقل کردند. نقل شده است در این روایت که الابقاء علی العمل اشد من العمل. ابقاء بر عمل، نگهداری خود عمل سخت‌تر از خود عمل است. آیت الله میرزا علی احمدی میانجی یکی از افرادی است که توانسته است در نگهداری عمل صالح خود موفق باشد. این استاد اخلاق کسی است که در دوران سخت سیاه ستمشاهی و دوران رضاخانی را گذرانده و در راه این مبارزه با این طاغوت سختی هایی را متحمل شده. طعم تلخ ظلم و ستم و بیدادگری را کشیده و از مردان با استقامت و موفق در این مبارزه است. عزیزان من، شیاطین در مرحله اول سعی می کنند تا انسان موفق به عمل صالح نشود، اما وقتی دیدن انسان عزم و اراده کرد که عمل را انجام دهد، مرحله دوم اقدام شیاطین شروع می شود که اینجا می خواهند اثر کار نیک را بگیرن، عمل را فاسد کنن، از بین ببرن. در اینجاست که مبارزه با شیطان سخت‌تره. خیلی ها در مرحله انجام عمل به خوبی عمل را انجام می دهن، اما وقتی در نگهداری آن می رسد از عهده کار بر نمی آیند. آیت الله احمدی میانجی این هنر را داشت که هم عمل را صالح انجام دهد، هم بر حسن ابقاء عمل و نگهداری آن پیروز میدان بشه. این شخصیت بزرگ روحانی از ویژگی‌هاش این بود که نسبت به خانواده‌های شهدا احترام فراوان می‌گذاشت. مجالسی که برای شهدا تشکیل می‌شد اهتمام می‌ورزید. اگر برای سخنرانی ازش دعوت می‌شد نمی‌رفت، اما اگر بهش می‌گفتند مجلس شهید است، بلافاصله می‌گفت چشم، سر از پای نمی‌شناخت. مشتاقانه با عشق شرکت میکرد در مجلس شهید. حالا دقت کنید، این آقا فرزندشون جعفر آقا در عملیات کربلای 5 به مقام رفیع شهادت نائل شد، به سر شهید شد. پدر را ببین، در تشییع جنازه فرزند که مردم زیادی شرکت کرده بودند شرکت میکنه، یه مقداری تشییع جنازه میاد، بعد از نیمه راه برمیگرده و وقتی که از او میپرسن میگن آه شما چرا تشییع جنازه را ادامه ندادی؟ مردم میخواستن خدمت شما برسن، عرض تسلیت بگن، شما نیامدید تشییع جنازه. فرمودن به اندازه ضرورت آمدم. اما آقای میانجی یک جمله ای را فرمودن، این عجیبه. فرمودن چیزی را که در راه خدا دادم نمیخواهم به دنبالش راه بیفتم. چیزی را که در راه خدا دادم نمیخواهم به دنبالش راه بیفتم. باید گفت ای آفرین، درود و صد هزار آفرین بر این همت بلند و این عمل با اخلاص.
بزن گامی به عمق جاده عشق، به آبادی صاف و ساده عشق. بزن گامی به عمق جاده عشق، به آبادی صاف و ساده عشق. در این خلوت بیا با هم بخوانیم، در این خلوت بیا با هم بخوانیم. نماز عشق بر سجاده عشق، نماز عشق بر سجاده
عشق. آیت الله شیخ عبدالحسین کوشالی از علمای بزرگ لاهیجان است. این شخصیت روحانی عمری را با مناعت و عزت نفس و مناعت طبع زندگی کرده، زندگی زاهدانه‌ای را برای خودش پیشه کرده، بر اشرافیگری و خوشگذرانی و راحت طلبی این را برگزیده، نرفته دنبال این چیزها. در زمان سلطه رضاخانی یکی از خوانین شهر لاهیجان در حالاتش نوشتن که این خان یک منطقه بزرگی را به فاصله 15 کیلومتر می‌خواسته در جنوب لاهیجان به نام خودش ثبت بکنه. میاد خدمت آقا، میگه آقا این جا را برای من امضا بزنید. آقا مطالعه می‌کنن می‌بینن بله، قسمت زیادی از املاک رو دورش رو خط کشیده و میخواد به نام خودش ثبت بکنه. آقا میفرمایند که این جنگل ها از انفال است، نمیتواند ملک شخصی شما شود و این را بدان. من هرگز دینم را به خاطر دنیای شما نمیفروشم. خب وقتی که این جمله را به این خان میگه، خانی هم که در زمان رضا خان هست، معلوم است که چه بخواهد بکند. این مطلب روشنه که با امضا نکردن و زیر بار نرفتن چه اذیت و آزارهایی باید آقا تحمل کند. همه این آزارها را به جان و دل میخرد ولی امضا نمی کند. کونو دعا تناس به غیر السنتکم. امروز بازار دین فروشی و امضاهای بی حساب و شهادتهای به ناحق بیداد می کند. نه ظلم کن به کسی، نی به زیر ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دین است.
سبحانك 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 يا
الحرام يا رب المسجد الحرام
يا رب الحل والحرام
يا رب النور والظلام
يا رب التحية والسلام
يا رب القدرة في الأنام يا رب القدرة في الأنام
خدایا توفیق بده نماز شب رو بیشتر بخونیم، با نماز شب انس بگیریم، لحظه های سحرگاهیمون رو با این نماز نورانی کنیم. عزیزان میدونید که یکی از آثار نماز شب رفع مشکلات و گرفتاری هاست. در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اومده که ای مردم، هیچ کس از شما نیست مگر اینکه مشکلات و گرفتاری ها همچون کمربندی او را محاصره کرده است. پس زمانی که دو سوم شب گذشت و یک سوم آن باقی ماند، ملکی بر او وارد می شود و به او می گوید ذکر خدا بگو که صبح نزدیک است. پس چنانچه او حرکت کرد و ذکر خدا را گفت، یک گره از گره هایش گشوده می شود و اگر بلند شد و وضو گرفت و داخل نماز شد، همه ی گره ها از او گشوده می شود. پس صبح می کند در حالی که همچون مردمک چشم روشن و پاکیزه گردیده است.
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز، به روی دل شود از هر در با.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خطاب پیغمبر اکرم شده، یا ایها المزمل قم اللیل، ای کسی که جامعه خواب به خود پیچیده خوابیده ای، شب برخیز، شب برخیز، قم اللیل، شب برخیز. شب اینقدر مهمه، قصه و غمها رو از بین میبرم، مثلا با خدا آشنا میشم، درد دل میکنم، راز دل میگویم، مقهرا روحی داده میشه دیگه.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
همونطور که شما همراهان صبح نیاز میدونید، در این برنامه سحرگاهان از سخنان اخلاقی آیت الله ناصری رحمت الله علیه در بخش مکارم خوبان بهره مند میشیم. این بخش رو دعوت میکنم بشنوید.
مکارم خوبان
انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق.
یکی از فرمایشات حضرت سجاد علیه آلاف و تحیت و سنا در دعای مکارم این جمله است: اللهم انت عدتی ادحسنت. پروردگارا، حضرت سجاد عرض میکنه، پروردگارا تو پناهگاه منی در مواردی که گرفتار میشم، یا ناملایمات یا پیش آمدهای روزگار، در جمیع موارد پناهگاه من هستی. در نرمی شود که در صورتی که من محزون بشم، اللهم انت عدتی ان حزنت، تو پناهگاه منی، تو ملاذ و ملجأ منی و قوه دفاعیه من از ناملایمات تو هستی، کسی دیگر ندارم که در مواقع گرفتاری و ناملایمات و امراض و هر می شود که هر چی که سبب حزن و اندوه و غمگینی من هست، من پناهنده به تو هستم، کسی دیگر ندارم که از من دفاع بکنه، کسی نیست که دفاع بکنه. اونی که میداند و میتواند در هر وقتی از گرفتاری ها و غم و غصه و پیچ آمد های ناملایم که بر من هست دفاع بکنه، فقط تو هستی. انت عدتی، هر می شود که این هز انتقا. حالا یه مطلب، خب تمام هر می شود که دوستان اهل بیت همین حالت رو دارن انشاءالله، که در مواقع گرفتاریشون فقط ملاذ و ملجأ رو حق قرار میدن و باید که اوست که میتواند لحظه ای از مخلوقاتش غافل نیست و